در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مثل‌حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست‌های روشن تو میتوان گشود. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما و دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و ماه رجب رو تبریک میگیم با همه ولادت‌های قشنگش، به ویژه ولادت امام جواد سلام الله علیه که در پیش داریم، به آقامون ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا ولادت ابن رضا سلام الله علیه ما رو تبریک میگیم. انشاءالله به همه ما، به همه شیعیان، به همه دوستداران اهل بیت، به همه گرفتارها، به همه مسلمان های جهان عیدی بدن انشاءالله.
انشاءالله.
به عنوان تبریک دعای سلامت امام زمان رو میخونیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. به دست گل صلوات و هم هدیه به امام زمان و امام جواد سلام الله علیه ما میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت روی ماندگاری عزیز. انشاءالله این ایام برای همه بیننده های خوبمون، برای همه ما انشاءالله پر خیر و برکت باشه. آقای ماندگاری به سوالات شما پاسخ خواهند داد. سوالات خوبی است که انشاءالله پاسخش رو امروز خواهیم شنید. خیلی‌ها در مورد استخاره سوال دارن. حالا این سوال سوال متفاوتی است، یعنی ادبیاتش متفاوت. حالا می‌شنوید، اگر اجازه بدید من سوال اول رو بخونم. با عرض سلام و خسته نباشید، تو رو خدا حرف منو همین الان به گوش آقای ماندگاری برسونید تا بشنوم. من با یه نفر قصد ازدواج دارم، استخاره کردم، بدجور بد اومده، اما من باید چیکار کنم که او رو هم بدجور دوستش دارم؟ آیا من باید از این ازدواج دست بردارم یا نه؟ واقعا این تحیر و دوراهی چه اتفاقی باید براش بیفته؟ آقای ماندگاری بفرمایید.
ما حتما باید یه جوری صحبت کنیم که بدجور نظرش رو
عوض کنیم.
خدا به خیر کنه. ببینید، در باب استخاره به بهانه سوال این بیننده عزیز میخوام 5-6 تا نکته رو اشاره بکنم. یک، بگذارید اصلا آخر البته اون نکته اساسی رو عرض میکنم. یک، نکته اول این که استخاره یعنی چی های شریعتی؟
اصل استخاره،
اصل استخاره یعنی طلب خیر کردن از
خداوند مستقیم.
خدا، کدوم خدا؟ خدایی که چیزهایی را میبیند و میداند که ما اونها را
نمیبینیم
و نمیدانیم.
بله.
خیلی خوب، پس چه بسا من دارم حادثه رو از یک بعد نگاه میکنم، ف فکر میکنم خوبه، به خدا میگم شما بیا از همینجا نگاه کن به ما بگو خوبه، چون ایشون میگه بد جور دوستش دارم، بد جورم بد اومده.
بله.
خب ایشون میخواد به خدا بگه خدا جون من که خب دوستش دارم، این آقا هم خوبه، خوب بیاد دیگه. اما خدای مهربان، خدای علیم و دانا که شما بهش اعتماد کردی، از این پشت حادثه داره نگاه میکنه، این ورو اون ورو، طرف چپ راست
بالا داره نگاه میکنه،
میخواد بگم همه ابعاد رو بله. داره میبینه. و با شما هم که پدرگشتگی نداره دیگه، فرض ما این است که اعتقاد داریم خدا ارحم و رحیمینه. این سه تا کلمه، خدا هم قادره، یک یعنی قدرت داره، ناتوان نیست، مهربانم هست، دانا هم هست،
حکیمه، بله
حکیمم هست. شما به او واگذار کردید و او به شما گفت که بد است. اگر بگید که خدایا نعوذ بالله و آنچه که تو فرمودی بد است، من قبول ندارم، پس شما احاطه خدا رو نعوذ بالله شاید قبول ندارید. یعنی همه قشنگی استخاره به اینه، راهنمایی خواستن یک عبد فقیر و ضعیف و کسی که همه ابعاد را نمیداند از خدای قادر و مهربان و دانا و حکیم که همه ابعاد را میداند.
بله.
پس چرا اعتراض کنم دیگه؟ پس چرا بمونم؟ این اصل استخاره. لذا اگر بعد از استخاره، اگر بعد از استخاره به اونچه که استخاره اومده واجب نیست، تا هیچ فقیهی نفرموده عمل به استخاره واجبه، ولی اگر به استخاره عمل نکردم خودم ضرر کردم، یعنی به خدا گفتم خدای تو همه ابعاد رو داری میبینی، به من خبر بده، ولی من میخوام راه خودم برم. و قرار نیست خدا، این نکته خیلی اساسیه، قرار نیست خدا خودشو با ما تنظیم بکنه، قرار ما با خدا تنظیم بشه. این اصل استخاره که طلب خیر کردن است، وجوب نمیاره، ولی به اعتقاد من حکم عقلانی، حکم انسانی، حکم فطری اینه که از وجود نازنینی مثل خدا وقتی راهنمایی خواستی، او به تو کمک کند و وقتی کمک کرد تو قبول کن. نکته دوم،
داروهای پزشک اگه دور انداختی پزشک ضرر
میکنه. نکته دومی که اینجا میخوام اشاره بکنم اینه که ببینید، من به خدا میگم خدای نظرتو به من بگو، خدا میخواد نظرشو به من بگه، میخواد نظرشو به من بگه، من قدرت شنوایی و لحظه ندارم، سمعکمو در میارم مثلا، گوشامو میگیرم. یعنی چی میخوام بگم آقای شریعتی؟ گاهی وقتا فهم و شنیدن پیام خدا شرایطی داره. ساده بذاری من به تو بگم، حالا با استخاره نمیخوام بگم، یه قصه دیگه. یه خانم تو حرم امامزا اومد جلو من، حاج آقا چرا هرچی با امامزا حرف میزنم امامزا صدای من نمیشنوه؟ گفتم من که خیلی نمیفهمم، ولی حس میکنم این کاکلت بیرونه، کاکل تو بده تو، احتمالا صدای امامزا رو بشنوی. گفت به همین سادگی؟ گفتم به همین سادگی. یه خانم به من گفت حاج آقا من در رابطه با دخترم گیر کردم. گفتم در رابطه با خودت گیر نکردی؟ گفت چرا؟ گفتم بیا گیر خودت رو برطرف کن، گیر با دخترت حل میشه. ما گاهی وقتا به خدا میگیم خدای راهنماییمون بکن، ولی شرایط پذیرش راهنمایی خدا رو تو وجود خودمون مهیا نمی‌کنیم. یه آیه قرآن فقط میخونم، لا یمسه الا المطهرون. یعنی چی؟ یعنی پیام خدا رو کسی که طهارت نداره نمیگیره. اینجوری من حس میکنم. این دو. پس ببینید خدا جواب قشنگی به ما میده. اگه میخواهید فهم ما با جواب خدا تنظیم بشه شرایطی دارد. شرایطش چی آقا؟ چه بندگی خدا، انجام واجبات،
ترک محرم.
ترک محرم.
نه در واقع ما خودمون رو با خداوند متعال تنظیم بکنیم.
از بیرون دایره بندگی، خدا که دایر داخل دایره بندگیه و محوره، از خدا سوال نکنیم و توقع داشته باشیم حرف خدا رو بیرون دایره بندگی بشنویم. سه. دکتر سومی که میخوام بگم اینه که من توفیق داشتم در شام شهادت حضرت سلطان علی و محمد بن الباقر سلام الله علیهما، چون ولادت امام باقر رو هم پشت سر گذاشتیم، شهادت فرزند عزیزشون که امامزاده بلافصلن ایشون در مشهد اردهان نزدیکی های کاشان صحبت میکردن. آقای شریعت انگار یکی به من گفت خدا شاهده، چون رفتم جلو ذریح آقا، گفتم آقا این همه مهمونه شما اومدن، مهمون من که نیستن که. پس به من بگید من چی بگم. باور کنید انگار به هم گفتن، نمیگم به من وحی الهامی شد، نه از این حرفا و ادعا ندارم، انگار شاید امام سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام من فرمودن به مردم بگو قصه آمدن منو یه بار دیگه مرور کنن. آمدم گفتم مردم چه اتفاقی افتاد در سال 113 هجری؟ مردم کاشان، فین و خاوه و اینها و مناطق به امام باقر سلام الله علیه نامه نوشتن، ما میخواهیم حلال و حرام خدا را بفهمیم، شما یک نمایندهی بفرستید که حلال و حرام خدا را برای ما بفرماید. یعنی مردم بدون ترس حلال و حرام خدا را دنبال میکردن، فرزند امام باقر هم بدون ترس حلال و حرام خدا را به مردم گفت. این رسالت اول این آقا بود، بقیهش بگذاریم. گفتم مردم امروز که ما طالب امام زمان هستیم، طالب حلال و حرام خدا از زبان امام زمان هستیم یا طالب توجیه کار خودمون؟ بعد همونجا روحانیون نشسته بودن، گفتم روحانیون از هر 100 تا مراجعه‌ای که به شما میشه چند تاش میخوان حلال و حرام خدا رو بشنون، چند تاش میخوان استخاره بگیرن؟ بله. گاهی وقتا استخاره برای توجیه کار خودشه. بله. حال یه کاری انجام بده، دلش کم دلدل میکنه، میخواد بندازه گردنه قرآن. پس گفتم امام باقر، فرزند امام باقر نیامد که برای توجیه کارهای ما قدم برداره. فرزند امام باقر سلام الله علیه ما اومد که لتبین للناس ما نزل الیهم. امروز یه اشکال تو جامعه ما جدی های شریعتی، مردم همه بله. به طور جدی طالب فهم حلال و حرام خدا نیستن. طبیعتا من و امثال من هم گاهی وقتا، اشکال خودمونم بگیم دیگه، گاهی وقتا گوینده حلال و حرام خدا نیستیم. خب کار مردم رو توجیه کنیم، یه چیز دیگه میخواد، خب اونا رو کار اونا رو توجیه کنیم. و من اعتقادم بر اینه که اگر مردم طالب حلال و حرام خدا باشن، خانم اومده میگه که منم چه مشکلی گیر کردم، میگم حکم خدا رو میخوای یا حکم دلت میخواد؟ میگه حکم خدا. حکم خدا رو میگم که نه 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 نه. میگم شما که پس معلوم شد طالب حکم خدا نیستی،
میخوایم کار خودمون رو توجیه کنیم.
اگر استخاره برای توجیه کارامونه، قطعا تو دین سفارش نشده. اگر استخاره برای طلب خیر از خداست، بقیه بخشای زندگیمونم خیری که خدا گفته رعایت کردم، که این کیرم از خدا میخوام بهم نشون بده. خیلی ساده، خیلی ساده میخوام مثال ساده بزنم. خانومی، آقایی ظاهر اسلامیش رعایت نکرده، اومده از من استخاره میخواد. استخاره این چی میخوای بابا جون؟ طلب خیر میخوای؟ مگه این پوششی که خدا به تو گفته انجام بده، عفت و حیات و رعایت کن، این خیر از طرف خدا نیست؟ این واضح نیست؟ چرا؟ خب این رعایت نکردی چی رو از خدا میخوای بپرسی؟ نکنی مسیر رو داریم اشتباه. این نکته سوم. نکته چهارم، به ما گفتن خودتون استخاره کنید. اگه شرایط رو تونستید در وجود خودتون ایجاد کنید که پیام خدا رو بفهمید، خودتون استخاره کنید. حتی داره تو آدابش دو رکعت نماز بخونید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، که تو مفاتیح مرحوم عاشق عباس رضوان الله تعالی علیه آورده. نکته چهارم، اگه خودتونم نتونستید، برید یک صاحب نفس پیدا کنید، به برکت نفس او پیام خدا رو میفهمه، به شما میگه، و بعد واقعا عمل کنیم به استخاره. نکته آخری که تو این بخش میخوام بگم اینه که استخاره یه دارویه. ما نفی نمیکنیم استخاره رو، همه داروها
نیست.
این نیست که حالا کسی بخواد از جاش بلند شه استخاره کنم، بلند شم یا نه، میخوام بشینم استخاره کنم، بشینم یا نه، این لوس کردن استخاره. ولی یه حرفی میزنم که همه اینا رو میذاره کنار به شریعتی.
چی اون حرف تو؟
استخاره برای تحیر دیگه، نه؟
رفع تحیر برای
من سر دوراهی رسیدم بره. تابلو راهنما ندارم، میرم سراغ قرآن، برای من یه عزیزی باز کنه به من بگه کدوم طرفی برو. کسی که دستش تو دست ولایت باشه اصلا تحیر داره؟ زیرا تو زندگی خود اهل بیت خیلی استخاره نبوده،
چون این مسیری که داریم میری مرتب با اون تابلوها و نشانه ها برخورد. خیلی خوب، سوال بعدی رو هم بشنویم و انشالله پاسخ جای ماندگاری عزیز رو. انشالله خداوند به همه زندگی ها خیر و برکت عنایت بکنه و انشالله برای همدیگه خیر بخوایم دیگه. با سلام خدمت های ماندگاری و شریعتی، علیکم السلام. من خانمی هستم که چند سالیست با گروهی از خانم‌ها محفل انس با قرآن رو هفته دو بار برگزار میکنیم. الحمدلله. ایشون گفتن که روز به روز عضو تازه‌ای به گروه ما اضافه میشه و ما از این بابت بسیار بسیار خوشحالیم. ولی مدتی است خانومی به گروه ما اومده که از نظر حجاب و برخی مسائل رفتاری در محله ما وجهه خوبی نداره. خانم‌های جلسه ما طوری با او رفتار میکنند که احساس میکنم او معذبه و قصد ترک این مجلس رو داره و من از این بابت بسیار ناراحتم. لطفا ما راهنمایی بکنید که چی کار باید بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. جای مادگاری بفرمایید.
من که خودم که عددی نیستم بخوام هیچ وقتم از خودمون حرفی نزدیم. ما شیوه وجود نازنین پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، شیوه اهل بیت در برخورد با این جور آدما، حتی از اون جمع ها، ما شاید ما وارد جمعی بشیم که ما وصله ناجور اون جمع باشیم. الان این خانم اومده، اینا فکر میکنن وصله ناجور. شاید من وارد جمعی بشم، خودم فکر کنم وصله ناجور اون جمع. در هر دو صورت تکلیف ما که احساس میکنیم شاید وصله ناجور یا او نباشه یا ما نباشیم، وجود نازنین پیغمبر و اهل بیت سه تا گام رو به ما گفتن توی قصه برداریم، سه تا مرحله پیش بریم. یک، اول دنبال نقطه مشترک بگردیم، اول نازنین داغونش کنید، به قول ما اول تأیید بکنید. به نظر شما این خانمی که اومده تو جلسه قرآن حجابش نقطه مشترک با این خانم ها نیست، چیش نقطه مشترکه؟
علاقش به قرآن. بله، به خاطر قرآن اومده.
این خانم نیومده نعوذ بالله اینجا که مجلسی نبوده که بخوان آرایش بکنن، مجلس خدایی نکرده رقص و آواز که نبوده که.
بله،
این خانم میدونسته این جلسه جلسه
قرآنه،
علاقه به قرآن داشته، اومده تو جلسه قرآن، تو جلسه دعای توسل، تو جلسه کمیل، تو جلسه ندبه، زیارت آل یاسین، ختم انعام، سفره مذهبی، روزه، تو حرم امام رضا. ببینید این خانم حجابش نقطه مشترک نیست، علاقه به قرآن و اهل بیتش نقطه مشترک. اونو بگیم به به، خیلی خوش آمدید به محفلی که دلتون میپسنده، خوش آمدید. ببینید نقطه اول دست بذاریم رو نقطه
مشترک. بله.
من هم اگه رفتم توی یک جمعی که با من چیز نیستن، نقطه مشترک خودم رو با اونا پیدا بکنم. به نقطه مشترکی که داری؟ هیچی پیدا نکردیم. آقا شما هم انسانید، منم انسان، شما هم مسلمانید، منم مسلمان، شما هم دوستدار قرآن عترتید، منم دوستدار قرآن و عترتم. پس نقطه مشترک رو پیدا بکنید. من خواهش میکنم. و چقدر سوال خوبیه، ماه رجبه، بهار قرآنه، چون فقط رمضان بهار قرآن نیست، ماه شعبانه، بهار قرآنه، ماه رمضانه، دیگه زیباترین بهار قرآن. و الحمدلله تو جامعه ما بوده انس با قرآن، تو مساجدمون بوده، ولی الحمدلله تو خانه ها هم داره یه اتفاق نورانی میفته که مردم جلسات قرآن رو تو خونه ها را بندازن، تو مسجدها، تو محافل، حتی انشالله تو همه محافل ما ابتداش یک بحث قرآنی رو داشته باشیم. این منور کردن جلسه. پس اول بریم نقطه
مشترک.
دو، بریم نقطه، اون نقطه اول ما اسمش رو زنیم نقطه تأییدی.
بله.
دومین نقطه، نقطه تبدیلیه. ببینید من یه خانمی تو حرم امام رضا حجابش خوب نبود، یکی از خواهرای انتظامات گفت حجاب چجوری بهش تذکر بدیم؟ گفتم این که آمده زائر شده تأیید کنید محبتش به امام رضا، ولی پوشششو بیه تبدیل کنید. چجوری؟ بگید خانم ماشاءالله شما فهمیده هستید و علاقه منده به امام رضا، شما میدونید که آدم هر مهمونی که میره سعی میکنه به ذائقه صابخونه لباس بپوشه. این آقا مادرشون از کور هم رو میگرفت. اگر شما یه مقدار پوششتون رو با حیاتر و با عفتر کنید، آقا بیشتر پذیراییتون میکنه. خانم خیلی قشنگ قبول کرده، خیلی زیبا. ببینید این خانم میگیم شما که اومدید سر سفره نورانی قرآن، قرآن فرموده ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، قرآن فرموده حجاب داشته باشید. قرآن، شما که سر سفره بی قشنگی اومدید، این سفره مهمانایی رو بهتر پذیرایی میکنه که پوشششون همراه با حیا و عفت باشه. این میشه تبدیل. من یقین دارم جناب آقای شریعتی،
بله،
این خانمی که با این عشق و علاقه اومده تو این محفل، حتی همینطور که از لسان سوال معلوم بود یکم نگاه‌های سنگین رو تحمل کرده و مونده، این معلوم میشه دوستدار تداوم این جلسه است و این تبدیله رو میپذیره.
بله.
سه، مرحله سوم، ما با هیچ کس تعارف نداریم، گناه رو تخریب میکنیم، گناهکار رو نه.
گناه رو تخریب میکنیم،
گناهکار رو نه. ببینید، ما میتونیم بگیم، ببینید خانم، شما فکر میکنید اگر خدای نکرده انسان کم حجاب باشه بیشتر مورد نگاه هوس بازا قرار میگیره یا حجابش بیشتر باشه؟ قطعاً میگه اگر کم حجاب باشه یا بد حجاب باشه مورد نگاه هوس بازا قرار میگیره. بگید شما که دوست ندارید مورد نگاه هوس بازا قرار بگیرید، یعنی ذاتش رو داریم تطهیر میکنیم. گناه باید تخریب بشه،
خودش از عملش جدا میکنه.
خدا خیرتون بده.
بله.
پس ببینید انسش با قرآن تأیید میشود، نوع حضورش، روشش تو سر سفره قرآن تبدیل می شود، خطاش تخریب می شود، خودش نه، خودش اتفاقا باید پذیرایی قشنگ بکنه. و من تقاضا می کنم تو هیئت ها، تو مسجد ها، تو همه محافل قرآن، چه آقا پسرا، چه خانم ها، اگر مؤمنین و مؤمنات اینجوری پذیرایی کنن به شیوه پیغمبر. یه خاطره از آقا بگم، آقا فرمودن قبل از انقلاب پاتوق حضرت آقا مسجد کرامت مشهد بود دیگه، محل جلسات سخنیشون، فهم بودم وارد مسجد کرامت شدم، دیدم دو سه تا از این جوانایی که اون زمان بهش بودن هیپی، خیلی آنچنانی بودن ها، اومدن تو مسجد، دو سه تا از این بزرگترا دارن بهشون گیر میدن که شما با این قیافه، با این موها، با این لباس، با این وضعیت تو مسجد چیکار میکنی؟ آقا میفهمم من دوبیدم، حالا تعبیر من اینه که شیرجه زدم. اومدم این جوونا رو دریافتم که یه وقت اینا داغون نشن، بهبه اصلا مسجد جای شماست، باریکالله شما بهترین مهمونای خدایی، تو صفهای جماعت باید جاتون هم صف اول باشه. اون پیر مردارم یه جوری ترتیب کردم که ناراحت
نشه،
فهمودن همه برخورد من، مضمون کلامشون میگم، باعث شد اینا بچه های مسجدی شدن و تو انقلابم حضور پیدا کردن.
باریکالله.
ببینید ما اگر روشمون روش اهل بیت باشه، جاذبه در حد اعلا، دافعه در حد
بسیار
اقل، این میشه، این راهش هم همینه، تأیید کنیم نقطه مشترک را، تبدیل کنیم روش را، تخریب کنیم گناه را، نه گناهکار را. قطعا اینجور خانم ها، قطعا آقایونی که دلهاشون یقین داریم به قرآن اطرت پیوند خورده، اینا هم تو محافل ما جذب میشن. من همین الان توی برنامه میگم که در یکی از حرم‌ها نام نبرم، از ورود یک دو سه تا جوانی که موهای ویژه‌ای داشتن جلوگیری می‌کردن. رفتم گفتم برای چه جلوگیری می‌کنی؟ گفتن به ما گفتن اینا نیا. گفتم مگه شما صابخونه ای؟ صابخونه دعوتشون کرده شما می‌خواید جلوشون بگیری؟ گفتن به ما گفتن قانونه. گفتم الان حلش می‌کنم. تماس گرفتم با مسئولین اون مجموعه، گفتم اشتباه می‌کنید، اون بزرگوارام قبول کردن. گفتم خدا خیرتون بده.
تخوب.
بله، حالا فقط میگیم دم در حرم ها میگیم حجاب الزامی است، او اشکالی نداره،
شأن رو باید رعایت بکنیم،
شأن رو رعایت بکنیم، تذکر بدیم، هیچ اشکالی نداره، ماها بگیم. اما اگه یه نفر اومد مهمون صابخونه، ان عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، شیعیان هم باید دوستداران اهل بیت هم باشه، عادتشون احسان باشه، روششون کرم باشه، و حتما با روی باز بشنون. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خدا به پیغمبر میگه اگه تو یکم بد اخلاقی بکنی، یکم خلاصه سخت بگیری، همه اینا از دور تو میرن. فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت للعالمین بودنت آرام باش، نرم باش، همه رو جذب بکن. پیروان پیغمبر هم رحمت للعالمین باید اینقدر نرم باشن، قشنگ باشن، همه رو جذب بکنن. که چه بسا این خانم، این آقا که با آموزش‌های غلط افتاده تو مسیر گناه، با جاذبه قوی ما از همه گناه‌های گذشتهش پشیمون میشه، هیچی دیگران رو هم پشیمون میکنه. انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا این سوال رو هم اگر موافق باشن دوستان در اتاق گفتگو خواهیم گذاشت، دوستان برن مراجعه بکنن و نظراتشون رو در مورد این سوال بدن. اون سوالی هم که چند هفته پیش ما مطرح کرده بودیم و یک بیننده گفته بود که من وقتی به اینترنت مراجعه میکنم دست و دلم میلرزه، مرتکب گناهانی میشم که خودم اصلا راضی نیستم، هم در اتاق گفتگو قرار گرفت. جای ماندگاری باستاب های بسیار خوبی داشت و دوستان مواردی رو اشاره کردن و پاسخهایی دادن که گهگاه خودشون هم گرفتار بودند و تجربه کرده بودند و راهکارهای خروج از این بحران رو به اشتراک گذاشتن. دعوت میکنم به سمت خدا سیدادتایار مراجعه بکنید و به اتاق گفتگوی ما و پاسخها و نظرات دوستان رو هم ببینید. اما قرار روزانه امروز ما صفحه 83 مصحف شریف آیات 27 تا 33 سوره مبارکه نساء از جزء 5 قرآن کریم در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد. برمیگردیم انشاءالله با ادامه برنامه محضر شما و خدمت شما ماندگاری عزیز خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اشاره زیارت مشهد و رضا نصیب هممون بشه. حاجای ماندگاری اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و بعد انشاءالله یک پیام پیش روی من هست که خواهم خواند.
بله، با مدد از وجود نازنین آقامون علی ابن موسی رضا که سر سفرشون هستیم، این آیه 28 و 29 رو با هم خواهم فقط اشاره کنم. خدا بفرماید یرید الله ان یخفف عنکم، خدا اراده کرده است که بر شما سبک بگیرد. ماه رجبه، ماه شعبانه، ماه رمضانه، بنای خدا بر این است که ما رو ببخشه، بر ما سخت نگیره. البته این ادامه آیه بعد به نظر من شرایط رو میگه، با برداشت من
بله.
یا ایها الذین آمنو، اگه میخواید خدا بر شما سبک بگیره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مال رو مصداق دنیاست دیگه.
بله.
خدا بهتون مال داده، امکانات داده، تو راه غلط مصرف نکنید، نه از راه غلط به دست بیارید نه به راه غلط مصرف کنید. یک، اگه میخواید خدا براتون سبک بگیره، تخفیف بده، عرضم به خدمتون. بعد میفرماید الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم. یک بیعی که در آیات دیگه میگه بر اساس معاملات مرضی، معاملات حلال مالتون رو زیاد کنید، خدا هم راضیه، شما هم راضی خواهید بود. بعد میفرماید ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. من یه برداشتی میخوام بکنم که قطعا عزیزانی که به تفسیر مراجعه میکنن مشابه این برداشت ها رو حتما میبینن در تفسیر. ببینید بارها در باب سقط جنین در این برنامه اشاره شده.
بله. بله.
اونایی که بچه هاشون رو میکشن و مانع تولد فرزند میشن، اینا دارن خودشون رو در واقع میکشن، اینا دارن دنباله خودشون رو قطع میکنن. خدا به وجود نازنین فاطمه زهرا سلام علیها اطلاق کوثر کرد، چون فاطمه زهرا کفایت میکند که این همه نسل پیغمبر فقط به برکت وجود نازنین فاطمه زهرا بوده. خودتون رو نکشید، نسلتون رو نکشید، دنبالتون رو قطع نکنید، اینها باعث میشه خدا بر شما سخت بگیرد اگر این کار رو بکنید، و اگر این کارها رو که خدا فرموده انجام ندید، خدا بر شما سبک میگیرد. خلاصه بنای خدا بر این است که بر بندگانش چون ضعیفند سخت نگیرد، به شرطها و
شروطها
که ما تو جاده بندگی حرکت کنیم. اگه تو جاده بندگی حرکت کردیم، خدا ارحم و راحمینه، خدا قطعا بر ما سخت نخواهد کرد.
نخواهد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یک پیامی پیش روی من هست، یک درد دل و یک حکایتی است که یکی از بیننده های خوب ما برای ما ارسال کردن. پیام یه مقداری طولانیه، ولی احساس میکنم حاوی نکات و جزئیاتی است که شاید هر کدوم از ما به نوعی با بخش هایی از اون درگیریم و در ارتباطیم و مواجه شدیم، و شاید نیاز باشد که در مواجهه با این شرایط ما هم تصمیم مناسبی رو اتخاذ بکنیم. اگر اشکال نداره جای ماندگاری من پیامو بخوایم، بگو طولانیه.
بله. مردم بارها پای صحبت‌های طولانی ما نشستن، یک بارم ما پای درد دل طولانی بزرگوارم بنشستیم.
سلامت باشید، خدا خیرتون بده.
پای طولانی من یادداشتم بکن.
خیلی خوب، چی از این بهتر. سلام علیکم. علیکم السلام. ضمن تشکر از زحمات دستاندرکاران برنامه خوب سمت خدا در تایید صحبت‌های هفته‌های گذشته حاجی حسینی، خب دوستان خوبم می‌دونن که در چند جلسه گذشته حاجی حسینی یک بحثی رو حاجی ماندگار در ذیل بصیر علوی داشتن در خصوص اشتغال بانوان صحبت کردم، با استاپ‌های فراوانی هم داشت که یه وقتی خاطرم از شما هم در تایید فرمایشاتشون نکاتی رو بیان کردید. ایشون گفتن که خواستم به عنوان مصداق واقعی سرگذشت خودم رو براتون بنویسم، شاید کمکی باشد به خانم‌هایی که هنوز در تصمیم گیری تردید دارن. من خانمی 36 ساله هستم که در 25 سالگی به علت اعتیاد همسر سابقم و مشکلات اخلاقی دیگری که داشت از او طلاق گرفتم و بر اساس حکم دادگاه حضانت پسرم را به عهده گرفتم. پس از پایان تحصیلات دانشگاهی برخلاف دیگر جوانها بلافاصله در یکی از ادارات دولتی کار پیدا کردم و درست همزمان با فارغ التحصیلی‌ام کارم رو به صورت قراردادی شروع کردم. اما متاسفانه شروع مشکلات کاریم بود آقای ماندگاری، به چند دلیل. اولا جوان بودن و بدتر از اون مطلقه بودن من باعث شده بود برخی از همکاران مرد سعی کنند به نحوی خودشون رو به من نزدیک بکنن، علی رغم اینکه من محجبه بودم و با چادر و بدون هیچ نوع آرایشی در محل کار و جامعه حاضر می شدم، اما گویا در برخی از موارد بعضی از آقایون هیچ حدودی رو رعایت نمی کنن، با وجود اینکه همگی اونها نیز متأهل بودن، و وقتی با برخورد منفی من مواجه می شدن سعی به تخریب من در نزد رئیس اداره می نمودن، و یا اسامی مختلفی رو برای من گذاشته بودن و پشت سر من رو با اون القاب و اسامی صدا می کردن که قابل تحمل ترین اونها خانم مقتدریان و یا خانم حراستیان بود. ثانیاً من شرعاً و وجدانم مایل بودم تمام وقت اداری رو به کار اداره بپردازم که این نیز مشکل دیگری بود. چرا؟ چرا که بیشتر همکاران تا ساعت 9 صبح و پس از اون که ساعت 7:30 کارت ورود رو می‌زدن برای پیاده روی و ورزش می‌رفتند و بعد از اون هم صرف صبحانه. بین روز هم به بهانه‌های مختلف از زیر کار شانه خالی می‌کردم و اگر ارباب رجوع بیچاره سر و کارش با آنها می‌افتاد با کاغذبازی و سرگردان کردن اونها وقت می‌گذروندم. از ساعت 12 تا 2 نیز برای نماز رفت و بعد هم در نمازخانه اداره های ماندگاری استراحت میکردن تا وقت اداره تموم بشه. ایشون گفتن که وقتی من سعی میکردم کارم رو درست انجام بدم یا به من تهمت رشوه گرفتن از ارباب رجوع رو میزدن و یا آن که به نصیحت میپرداختن که دوستانه به تو توصیه میکنم که در اداره زیاد کار نکن، چون هرچی بیشتر کار کنی توقع رئیس اداره هم از تو بیشتر میشه و کار بیشتری از تو میخواد. اما اگر کارها رو به کندی انجام بدی ما هم فکر میکنه که توان تو بیشتر از این نیست و کار اضافی رو از تو توقع نداره. ایشون میگه تحمل این جو نیست برای من واقعا غیر قابل تحمل بود. ثالثاً کار اداری بسیار یک نواخت و بدون هیچ هیجانی بود و قوانین دست و پاگیر اجازه کمک بیشتر به مردم را نمیداد و ضمناً نمیتوانستم نتیجه واقعی کارم رو ببینم. به ندرت پیش میآمد که کار یک ارباب رجوعی رو راه مینداختم که او هم مستعجل بود و بعد هم اظهار لطف و محبت میکرد. از اینکه میتونستم به اونها کمک کنم احساس رضایت میکردم. رابن برای حفاظت از خودم مدام مجبور بودم که خشک و رسمی رفتار بکنم که این موضوع روحیه مرا افسرده و خشن کرده بود و احساس میکردم کم کم روحیه لطیف زنانم رو دارم از دست میدم. خامسن پنجمین دلیلی که ایشون آورده، به دلیل اینکه جزء نیروهای قراردادی بودم حقوقم ماه به ماه پرداخت نمیشد و گاه میشد که تا 6 ماه حقوقم رو پرداخت نمی کردم و این موضوع برای من که مستأجر بودم و مخارج خانه و همچنین فرزندم رو میبایست تأمین می کردم بسیار مشکل بود. مدام ناچار بودم که از مادرم قرض بکنم و پس از دریافت حقوق قرضم رو ادا بکنم و تسویه حساب بکنم. قدرت تصمیم گیری برای هر خرید و پیشرفتی در زندگی رو از من گرفته بود این وضعیت. کم کم احساس کردم که باید به فکر یک کار دیگری باشم. امکان انجام کار خصوصی در زمینه رشته تحصیلیم که کشاورزی بود مهیا نبود، چون هم سرمایه می‌خواست و هم امکانات. از طرفی برای انجام کار کشاورزی می‌باید به خارج از شهر می‌رفتم که در این مورد نیز احساس امنیت نمی‌کردم. خوشبختانه در همان زمان در یکی از شبکه‌های تلویزیونی بیننده برنامه‌ای شدم که بسیار برنامه مفیدی بود و با افرادی مصاحبه می‌کرد که اکثراً در منزل خود کار می‌کردند و به نوعی برای خود کارآفرینی کرده بودند. مخصوصا مصاحبه با خانمی انجام دادن که بیش از 90 درصد سوختگی بدنشون مشغول به خیاطی شده بودن و همکنون به عنوان کارآفرین برتر و خیر مدرسه ساز با درآمد بیش از ماهی 30 میلیون تومان ایشون داشت فعالیت میکرد. و همچنین ایشون گفتن که نارضایتی کاری بیشتر از هر کاری به خیاطی علاقه‌مند شده بود این خانمی که کارآفرین بودن. ایشون گفتن که من تصمیم گرفتم که به کلاس خیاطی برم. صبح به اداره می رفتم، بعد از ظهر نیز به کلاس خیاطی و ناگهان متوجه شدم که بیشتر از هر کاری به خیاطی علاقه من شدم. و هنگام انجام اون گذر زمان از دستم خارج می شد. متوجه گذر زمان نمی شدم. کم کم مشتری پیدا کردم و پس از چند ماه تصمیم گرفتم کار اداره رو بعد از 5 سال رها بکنم و در خانه به خیاطی مشغول بشم. اوائل خانواده به شدت مخالف بودن و معتقد به این آب باریکه اداره که گفتن اون رو رها نکن، اما من تصمیمم رو گرفته بودم و میخواستم که شرایط رو تغییر بدم. البته اوائل مشتری زیادی نداشتم، اما لااقل کار مردم رو به موقع تحویلشون میدادم. دیگه نیاز نبود که قرض بگیرم، بالاخره اونها هم حق و زحمه من رو به من میپرداختن به موقع. امروز بعد از 2 سال که در خانه خیاطی میکنم با افتخار خدمت شما عرض میکنم که درآمد 1 هفته خیاطی بنده با حقوق 1 ماه اداره برابری میکنه، الحمدلله، و به طور متوسط 3 تا 4 برابر حقوق اداره درآمد دارم، به طوری که به راحتی میتوانم برای پیشرفت زندگی برنامه‌ریزی بکنم. ضمن اینکه مشتری هایم تماما خانم هستن و اصلا نیاز به رفتار خشک و رسمی هم ندارم. آرامشم بسیار زیاد شده، مجبور نیستم در هر شرایط جسمی و روحی از خانه خارج بشم و به سر کار برم. زمینه که همکنون که پسرم در سن نوجوانی به سر میبره تمام وقت من در کنار او و در خدمت او هستم و بر روی کارهاش نظارت بیشتری دارم و همچنین همزمان با کار خیاطی کارهای منزل رو هم انجام میدم و نتیجه کارم که همون رضایت مشتری هاست رو میتوانم ببینم. قوانین خودم رو رعایت میکنم و خدا رو شکر کاری انجام میدم که دوستش دارم و از انجام اون لذت میبرم، گاهی فکر میکنم شاید میباید زودتر این کار رو شروع میکردم و 4 سال در دانشگاه و 5 سال در اداره خودم رو فرسوده نمیکردم. گاهی خوشبختی بسیار از آنچه فکر میکنیم به ما نزدیکتر، آنقدر نزدیک که متوجه اون نمیشیم. بسیار بسیار ممنون از حوصله بیننده های خوبمون و بسیار ممنون از این خانم گرانقدر که این پیام رو برای ما فرستادن. جای ما دیگر بفرمایید.
من ممنون هستم از درد دل این خواهر بزرگوارمون. چند تا نکته رو من از بحث ایشون میخوام به خودمون، به جامعهمون، به همه اونایی که تو محیط های کاری هستن تذکر بدم.
بفرمایید.
خاطرتون باشه یکی از کارهایی که توفیق الهی بود ما تو برنامه انجام میدیم، فرهنگ های غلط رو متذکر می شدیم، فرهنگ های درست رو
بله
بیان می کردیم. ببینید، یکی از فرهنگ های غلطی که تو بعضی از محیط های کاری ما هست و متاسفانه یکم هم گسترده شده اینه که ما نمیگیم حقوق اسلامی، حقوق انسانی یکدیگر رو تو محیط کار رعایت کنیم. ما یک زن جوان اگر خدایی نکرده حتی این زن جوان خودش هم مریض باشد، بخواد خودش رو در معرض هوسبازی دیگران قرار بده، مردان غیرتمند باید به او تذکر بده. حالا یه خانم جوانی به هر دلیلی، حالا چه مجرد، چه متأهل، چه مطلقه، به هر دلیلی تو این محیط داره کار میکنه، این فرهنگ غلط که زود نگاه ها اونم متذکر شده، مردهایی که متأهل هم هستن اینو معلوم میشه مریضن، با یک داروی اهل بیت فکر میکنم این مردها انشاءالله درمان بشن. هر کس دوست دارد نگاه هوسبازان به ناموسش نیفتد، اون نگاه هوسگونه به ناموس دیگران
نداشته
باشد. این ناموس مردمه به هر دلیلی. میگم اون خانمی که مریضه داره خودش رو خدایی نکرده با تنازی ها، اشوگری ها، بعضی رفتارها عرضه میکنه حتی ببخشید، اونو باید بهش تذکر بدیم به عنوانی که تو هم بخشی از ناموس این جامعه هستی، من غیرت میخوام بهت خرج بدم،
اجازه ندیم به او.
حالا یک نفر که میخواد خودش رو حفظ کنه ما برای اون مزاحمت ایجاد کنیم؟ یعنی من میخوام بگم فرهنگ غلط ششترانی، فرهنگ غلط هوسبازی، این هم غیر اسلامیه هم غیر انسانیه، تو هر جامعه ای مردود. من خواهش میکنم بیایم تو، اولا البته کارفرماها و ادارات از خدا میخواهیم محیط کاری خانمها از آقایان
جدا باشد،
امکان جدا باشد که این بستر برای شیطان فراهم نشود. این که حالا ما میخواییم مثل خیلی از کشورهای غربی که کلاس گذاشتن، خیلی راحت گذاشتن زن و مردها رو تو محیطهای آموزشی، محیطهای کاری، محیطهای اداری با هم باشن، این ها کلاس نیست. کلاس اون چیزیست که خدا میپسندن. خدا فرموده این دو قشر رو از هم جدا کنید. این دو تذکر. تذکر سوم، ببینید آیه شریعتی خیلی قشنگ فرمودن. ببینید الان تو ادارات ما باز یک فرهنگ غلطه. فرهنگ چی؟ به بهانه این که حقوق من کمه، به بهانه این که شاید حق من ادا نمیشه، کم کار میذارم. بابا شما این حقوق امضا کردی، متعهد شدی، اگر اصل حقوق کمه نه خب اینجا استخدام نشو. از اول که به شما گفتم اگر قبول کردی المؤمنون این در شروطه، تو شرط کردی، تعهد کردی، این که صبح کم بیاد، بعدش هم برن به قول ایشون پیاده روی، بعدش هم برن بشینن به گفت و شنود، بعدش هم برن بشینن به هوای چه تو نمازخونه، بعدش هم بخوام برن، یعنی دزدی. ببخشید اینا دزدیای قرن 21. حقوق داری میگیری کار نمیکنی. غلط‌تر از این که یکی که داره کار میکنه مانعش بشیم. چرا؟ چون اگه تو کار بکنی بیکاری ما معلوم میشه.
بله معلوم میشه.
اینم یه فرهنگ غلطه دیگه. برای که ما خوب کار نمیکنیم هیچ کسو نمیذاریم اینجا خوب کار کنه. وای که شد خیلی بدتر،
همه مثل هم باشی،
خیلی بدتر شد. کار نکردن شما و کمکاری شما یک گناه، جلوی خوب کار کردن دیگران رو گرفتن یک گناه
دیگر.
این هم تذکر بعدی. حالا فرصت هم خیلی کمه. نکته بعدی این که ما احساس میکنیم گاهی وقتا با انگ زدن، تهمت زدن، کارشکنی کردن نسبت به اونایی که دارن درست کار میکنن، ظاهرا فکر میکنیم خودمون آروم میکنیم. من این آیه قرآن بینا میگم و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسه ها، یه ذره با وجدان خودشون خلوت کنن، میفهمن کار اون آدمی که داره درست کار میکنه درسته، کار اینا غلطه، به خودشون یه نهیب بزنن میفهمن این کار شکنی که نسبت به او انجام میدادن، تهمت میزدن، انگ میزدن، با او رو با الفاظ و القاب خاص صداش میکردن، اینا غلط بوده، یه فرهنگ غلطه دیگه. ببینید ایشون الحمدلله خدا بهش لطف کرده، در برابر اون کارا مقاومت کرده،
بله.
اون اذیت‌ها، اون مزاحمت‌ها مقاومت کرده و خدا هدایتش کرده، چون الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا.
باز اینجا یک فرهنگ غلط می‌خواست جلوشو بگیره، فرهنگ غلطی که توی جامعه ما کارآفرینی نمیشه همین نگاه به آباریکه دولتیه. مردم حاضرن با یک دهم حقوقی که میتونن از بازوشون در بیارن تو اداره باشن، ولی چون استمرار داره و یه اطمینان نسبی داره کیف میکنن. این فرهنگ غلطه. ببینید ایشون اومده این فرهنگ غلط رو شکسته. با این که تخصصش خیاطی نبوده، کشاورزی بوده، آدم رفته خیاطی یاد گرفته، خدا هم درش علاقه به وجود آورده، رفته تو خانه، مزاحمت نیست، حفاظت و صیانت هست، به خانه‌داریش میرسه، به بچهش میرسه، به حقوق بیشتر میرسه، فقط به خاطری که با اون فرهنگ غلط سر خودشو کلاه نگذاشته. من خواهش میکنم، ما 4-5 تا فرهنگ غلط رو اشاره کردیم. یک، مزاحم دیگران نشیم، مزاحم ناموسمون میشن. محیطای کار باید سالم باشه، پاک باشه. دو، بیاییم کمکاری نکنیم و اگر کمکاری کردیم یکی پرکاری میکنه، مزاحم پرکاری اون نشیم که کمکاری ما لو میره. سه، اگر برای ما مزاحمت ایجاد میکنن مقاومت کنیم که خدای تبارک و تعالی انما العسر یسرا، برای ما یسر ایجاد میکنم، چنان که برای خواهرمون ایجاد کرد. با این فرهنگ غلطی که آب باریکه رو بر خودمون نبندیم، خودمون رو نوآوری و ابتکار و خلاقیت خودمون رو کور نکنیم. من یقین دارم خدا قرار گذاشته لیس للانسان الا ما
سعا،
نابرده رنج گنج میسر
نمیشود.
مزدان گرفت جان برادر که
کار کرد. یه اتفاق خوبی هم که افتاد، استقامت ایشون هم تحسین برانگیز بود در برابر حجمه ها و القاب و
گفتم انما العسر یسرا، بعد استقامت
کنید، در برابرشون باز شد به نظرم این اتفاق.
خدا فتح و گشایش رو بره. من یتق الله یجعل له مخرجا، ایشون تقوا پیشه کرد، به هیچ نگاه عوض آلودی جواب نداد تا خدا براش گشایش کرد. امروز بعضیا بهانه شون برای افتادن به گناه اینه که ما چاره ای نداشت.
چاره ای نداشت.
بخیر، چاره داریم. مقاومت کنیم مثل ایشون، خدا گشایش میده.
انشاءالله. آخر ممنون، متشکرم. بعده ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران میتونه باشه، راهروی 16 غرفه 20 غرفه شبکه 3 سیما برنامه سمت خدا، ان شاءالله دوستان اونجا میتونن مراجعه بکنن، از محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا بهره مند بشوند. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای ماندگاری عزیز. ان شاءالله بیشتر در مورد طرح خانه‌های نورانی صحبت خواهیم کرد در روزهای آینده، مترصد اخبار و جزئیاتون باشید. حاج ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاءالله.
خدایا به همه ما صبر در برابر طاعت، صبر در برابر معصیت، صبر در برابر مشکلات مثل این خواهر بزرگوار عنایت بفرما، مثل اولیاء خودت عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از توجهتون. وعده من و شما میتونه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باشه، راهروی 16 غرفه 20 غرفه شبکه 3 سیما برنامه سمت خدا، که انشالله میتونید مراجعه بکنید، از محصولات فرهنگی برنامه بهره مند بشید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. شنبه انشالله با حضور جای میر باقری خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما جای ماندگاری.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن